سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هست. این اپیزود پنجم از ویژه برنامه ریشه ها و گواه ظلم هست و ما قراره توی این قسمت در باب ظلم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این قسمت مشخص ما قرار هست که یک تعریف بنیادینی پیرامون ظلم داشته باشیم. هم هستی شناسی ظلم رو به نوعی دربارش صحبت بکنیم و حالا از دل متون مقدس برای این ادیان ابراهیمی هم گواهی بیاریم و بیشتر و بیشتر نزدیک بشیم به این عوامل آزار که بر زندگی و زیست تمام جانداران هم تأثیر مستقیم داشته. اصولا قرار بر این هست که این قسمت مشخص از این ویژه برنامه یک دریچه‌ای رو باز بکنه برای قسمت‌های آتی که حالا در باب علل مختلف و عوامل مختلف ظلمی که در جهان وجود داره صحبت بکنیم، اما برای نقطه شروع و ورود به این موضوع نیاز هست که یک مقداری در باب خود ظلم صحبت بکنیم. خب قاعدتا ما تو این ویژه برنامه سعی کردیم که در قسمت‌های ابتدایی حالا سعی بکنیم که به صورت موجزی در باب خود این کتب آسمانی صحبت بکنیم، کتبی که برای مؤمنین به ادیان ابراهیمی مقدس هست، تنها راه و رویه زیستن اونها هست، اصلا سیستم قانونگذاری اونها بر این پایه شکل میگیره و تمامی تعاریف فلسفی و زیستیشون هم به نوعی برگرفته از همون نگاه هست، حالا چه به صورت مستقیم از خود متن و یا به واسطه تفاسیری که توسط اون علما و عاملین اون ادیان اتفاق افتاده. و حالا قرار بر این داریم که بیشتر نزدیک به مفهوم ظلم بشیم که ورود کامل رو نسبت به این موضوع مشخص داشته باشیم. و اما تعریف فلسفی از ظلم، وقتی ما در باب ظلم صحبت میکنیم مفهوم اصلی اون آزاری است که یک علت و یک علیت بیرونی داشته باشه. یعنی مفهوم محوری ما نسبت به ظلم، ظلم رو هر گونه آزاری که از روی یک علت بیرونی بر یک موجود زنده، یک جان اتفاق میاره و هجوم میاره رو قاعدتا تعریف و تعبیر به ظلم میکنیم. یعنی این که یک انسانی به خودش ظلم بکنه، به خودش آزار برسونه هم میتونه یکی از انواع ظلم باشه. اما تعبیر و تفسیر ما نسبت به ظلم در این قسمت مشخص و اصولا در این ویژه برنامه و حتی ریشه اسمی که ما تحت عنوان ریشه و گواه ظلم در نظر گرفتیم، اون ظلم و آزاری است که از سوی یک علیت بیرونی بر موجودات فائق میاد. یعنی اون چیزی که ما در شرایط طبیعی و مسیر طبیعی داریم میبینیم و یا عاملیت هایی از نوع نگاه فرهنگی که به وجود اومده و اون آرامش و زیست اصیل موجودات رو تحت شعای خودش قرار میده. یعنی اگر به طبیعت پیرامون خودمون نگاه بکنیم، اون جایی که موجودات زنده در حال زیست در کنار هم هستن، اون نقطه‌ای که یک علت بیرونی مسبب آزار براشون میشه، مثل سیل، مثل زلزله، مثل عواملی که باعث سرطان و بیماری در این موجودات میشه و باعث آزار دیدنشون میشه رو ما تعبیر و تفسیر به ظلم میکنیم. حالا وقتی نزدیک بشیم به اون ماهیت انسان، به موجودیت انسان و حالا بخوایم این رو با همین نگاه بهش نگاه بکنیم، ببینیم که عوامل فرهنگی هم میتونه تأثیرگذار بر این ظلم و آزار بشه و اصولا هر چیزی که یک علت بیرونی داشته باشه بر یک موجود زنده رو ما تعبیر به ظلم میکنیم در این قسمت مشخص و در این ویژه برنامه. یعنی مفهومی که ما به عنوان ظلم در نظر گرفتیم، این هستی شناسی ساده رو در خود داره، عامل بیرونی که موجب آزار بر موجودات زنده میشه. اما فارغ از تعریفی که ما نسبت به ظلم ارائه میدیم، یکی از اون نقاط مهم پیش از ورود به بحث این هستش که اصولا ما در باب وجود و یا عدم وجود خدا صحبت مشخصی نداریم. اصلا بحث ما بر سر این ادعا نیست. چرا که وجود و یا عدم وجود خدا در زیست جمعی ما امروز تأثیر بسزایی نداره. من در ویژه برنامه که تحت عنوان خدا بود هم در باب این مسئله صحبت کردم. در اشعارم، کتابهام هم به کرات در باب این مسئله صحبت کردم. من توی مقاله هم در کتاب کیمیا وجود داره پیرامون وجود و یا عدم وجود خدا که اونجا هم باز درباره‌اش صحبت کردم. و در اینجا هم پیش از ورود به این بحث باید اذعان بکنیم که این وجود و یا عدم وجود خدا بحث ما رو به جایی نمیبره. این ادعایی که خدا وجود داشته باشه یا نداشته باشه برای ما راهگشا نیست. چرا که اصولا ما با یک مؤمنینی روبرو هستیم که یک ادعایی رو مطرح میکنن، اینکه خداوندی وجود داره و این جهان رو خلق کرد و اصولا اونها دارن با این ادعا زیستشون رو به پیش میبرن. در زندگی عادی و واقعیت زندگی جمعی انسان ها و حالا جانداران، این وجود خدا هست که واقعی هست، یعنی ما با یک واقعیتی روبرو هستیم که شاید عدم باشه، یعنی شاید وجود نداشته باشه، اما در دل انسان‌ها وجود داره. همون تفاوتی که بین واقعیت و حقیقت وجود داره و من بهش بسیار هم تأکید دارم، یعنی وقتی ما در باب واقعیات صحبت می‌کنیم، اون عینیاتی است که برای ما قابل رؤیت هست در جهان. شما وقتی به یک موجود زنده نگاه می‌کنید، می‌دونید که این یک واقعیت بیرونی در جهان داره. اما یک جایی ما در باب حقیقت صحبت می‌کنیم، چیزی که قائل به وجودش هستیم، چیزی که ما می‌گیم باید وجود داشته باشه، اون خوبی که ما تعریف میکنیم رو به حقیقت نسبت میدیم. و حالا این حقیقت هست که گاهن در برابر واقعیت میایسته و هیچ سنخیتی هم با واقعیت نداره، اما به شدت برای مردم باورمنده به اون قدرتمندتر از واقعیت بیرونیست. یعنی شما وقتی مواجه میشید با یک انسان مؤمن مثلا مسلمان که به وجود الله باور داره، حالا اگر دنیا و واقعیت هم بیاد و بهش اثبات بکنه که این خدا وجود نداره، باز همون حقیقت نهفته در دل اون قدرتمندتر از واقعیت است. اینجا اون نقطه ایست که ما رو به این سمت میبره که ما با وجود و یا عدم وجود خدا کاری نداریم، چرا که در دل انسانهای باورمند اون خدا وجود داره، اون حقیقتی است که به مراتب بالاتر از واقعیت قرار میگیره. و حالا ما با جماعتی روبرو هستیم که خدایی رو میشناسن به عنوان قادر مطلق. پس تمام مسئولیت‌های این آزار جهان، چه طبیعی و چه تشریعی، همه و همه بر عهده اوست. یعنی ما در باب این صحبت نمی کنیم که این خدا وجود داره یا نداره، اما در باب این صحبت می کنیم که جماعتی باورمند به وجود این خدا هستن و در تعاریف خودشون نسبت به وجود این خدا به قادر مطلق بودن او هم اشاره دارن. قادری که یک قدرت لایزالی داره، بی انتهایی داره، با گفتن باش میتونه موجودات زنده رو بهشون وجود بده، بهشون هستی بده. پس این ادعایی که در برابر ما پیرامون خدا هست، ما رو در نهایت به یک نقطه میرسونه، یک خداییست که باید مسئول تمام این آزارها و ظلمهای جهان باشه. این در این باب نیستش که ما باورمند به این نگاه باشیم و وجود خدا رو بهش صحه بذاریم. ما داریم در نقد کسانی صحبت میکنیم که باورمند به وجود این خدا هستن، اما عاملیت وجود و عدم وجود خدا رو در این بحث ملاک قرار نمیدیم. یعنی فرض وجود خدا رو قبول میکنیم تا این بحث پیش بره. و در این فرض یه نقطه‌ای وجود داره که در دل تمام ادیان ابراهیمی هم هست. هیچ کدوم از ادیان ابراهیمی، چه تورات، چه انجیل، چه قرآن و چه پیروان اینها، ادعا نمیکنن که قدرت خدا محدود هست، در همه زمینه‌ها قدرت نداره. اگر ما با تعاریف این گونه‌ای در جهان مدرن روبرو شدیم، این کار فیلسوف‌های بعد از نگاه‌های مذهبی بوده. یعنی اگر مثلا در دوران یک فیلسوفی میاد صحبت از اون ساعت ساز می‌کنه که حالا قدرت رو در اختیار نداره، فقط خلق کرده و جهان داره پیش میره، این هیچ سنخیتی با اون ادعاهای دینی در جهان نداره. ادعای دینی به وجود خدایی باور داره که تمام قدرت در اختیارش است. حالا اگر ما داریم ظلم رو با علیت‌های بیرونی در جهان می‌بینیم و لمس می‌کنیم، یک مسئول باید داشته باشه، کسی که خلق کننده این آزاره. یعنی اگر شما روبرو میشید با یک بیماری که عاملش مثلا ویروس هست، میکروب هست و الی آخر، یک کسی این رو خلق کرده. و حالا ما با دینی روبرو هستیم که ادعا داره یه خالقی این جهان داره و این خالق قدرت لایزالی داره و تمام موجودات، تمام اتفاقات، تمام پدیده ها، عناصر به فرمان اوست. اگر در جهان ما روبرو میشیم با مباحث طبیعی که حالا در دلش مثلا سیل رو داره، زلزله رو داره، وقتی حالا با یه جماعتی روبرو هستیم که به وجود این خدا باور دارن، ما این فرض رو قبول میکنیم. اگر به قادر مطلق بودن او باور دارن که قطعا دارن، پس عاملیت این اتفاق هم به عهده همون خداست. پس در مجموع وقتی ما ورود میکنیم به بحث پیرامون ظلم در راستای این باور به خدا، موضوعمون وجود و یا عدم وجود خدا نیست، بلکه با پیشفرض قبول ادعای تمام ادیان ابراهیمی است و اینکه اون خدا قادر مطلقی است، حالا باید مسئولیت این آزارها در جهان رو چه طبیعی باشه و چه به واسطه فرهنگ بر به خاطر وجود او باشه قبول بکن. خب ما وقتی در باب این ظلم‌های هستی شناسانه نزدیک میشیم، با یک ستم‌های روبرو هستیم که عامل انسانی نداره. یعنی شما وقتی مثلا با زلزله روبرو میشید که حالا این آوار باعث مرگ و میر جانداران میشه، یا سیلی که باعث میشه ببلع موجودات رو، و یا مثلا سرطانی که جان کودکان رو از میان میبره، خب قاعدتا این عملیات انسانی نداره، اما اون ادعای مرکزی ادیان بر این پایه است که یک خدایی وجود داره که قدرت داره، تمام قدرت برای اوست، تواناست و حالا در برابر تمام این آزارها سکوت کرده. در دو حالت میتونیم بهش اذعان بکنیم. خب قاعدتا وقتی ما نگاه میکنیم به ادیان ادعا دارند که این خدا اولا وجود داره، دوما توانا و قدرت لایزال جهان است. خب قاعدتا باور دارن که تمام این اتفاقات رو او به وجود آورده، چون اگر چیزی خارج از خواسته و اراده او به وجود بیاد، خب این عدم توانایی او رو میرسونه. یعنی اگر ما بخوایم شبیه به نگاه هایی که در مثلا زرتشتیت وجود داره و یا در ادیان هند اروپایی وجود داره، ادیان کهن‌تر مثل هندویسم یا حتی گذشته تر از اون، ما مواجه میشیم با یک دوگانگی که در این قدرت وجود داره، یعنی قدرت خیر و شر. حالا اونها سعی میکنن این عوامل آزار و ظلم رو نسبت بدن به اون نیروی شر، حالا با اهریمن و شیطان و الی آخر تعریف میشه. اما در ادیان ابراهیمی ما همچین چیزی نداریم. حتی خود اون شیطان هم یک اسباب و ابزاری است در اختیار اون خدا، چرا که تمام قدرت در اختیار اون خداست. حالا با توجه به تعبیر و تفسیری که خود ادیان نسبت به وجودیت اون خدا میدن، این ظلم های به وجود آمده در جهان هم خالقش اوست. یعنی اگر ما سیل و زلزله رو میبینیم، خب خالقش اون باید باشه. اگر سرطان و رنج ها و درد ها رو بر جان کودکان، حیوانات و الی آخر جانداران میبینیم، قاعدتاً عملیات به وجود آورندهش اون بوده. حالا حتی اگر ما بر فرض محال قبول بکنیم که عملیات وجودیت او این خدا نبوده، این یک نیروی شری بوده که اومده و این آزارها رو به وجود آورده، اما سکوت اون خدا با وجود توانایی باز یک سهیش بر همین آزارگری. یعنی اگر خدای قدرت و توان ایستادگی در برابر زلزله رو داره، در برابر سیل و سرطان و بیماری رو داره و سکوت میکنه با وجود توانایی، باز خودش تبدیل به یک علیت در اون ظلم میشه. پس قاعدتاً ما با فرض این که ادیان ادعای وجود خدا رو دارند و در این حال باورمند به قدرت و یگانگی او در قدرت هستند، میتونیم این ظلم‌های هستی شناسانه رو نسبت به وجود اون خدا بدیم که خب قاعدتاً عامل انسانی ندارن، انسان درشون تأثیر گذار نیست، اما کسی که خالق این دنیا هست و تمام عناصر رو به وجود آورده، قاعدتاً به وجود آورنده تمام این مظالم هم بوده. و یا اگر فرض رو بر این بذاریم که او به وجود نیاورده و یک نیروی شری این مصیبت ها رو به وجود آورده، سکوت او از بین نبردن اینها با وجود توانایی باز هم یک علیتی است بر آزارگری این خدا. خب خیلی نزدیک شدیم به مفاهیم فلسفی و مطرح کردن این مفاهیم در اون حیطه هستی شناسانه، و شاید برای حالا مخاطب یک مقداری نزدیک شدن و قرابت داشتن با مصادیق قابل فهم تر بکنه موضوع رو. حالا سعی میکنیم یه مقداری نزدیک به خود متون بشیم که صریحا مسئولیت این فجایع طبیعی رو مثلا به عهده میگیره، تا اصلا با وجود این عملیات انسان رو بترسونه. یعنی یک ادعایی رو در راستای این ظلم بر جان موجودات و به ویژه انسان میکنه که عملیاتی برای تهدید و ارعاب و ترس مردم است. یعنی وقتی شما مواجه میشید مثلا ما تورات در کتاب اعداد باب 16 آیه 31 تا 33 اونجاست که میگه و همین که سخن گفتن را تمام کرد، زمین زیر پای ایشان شکافته شد و زمین دهان خود را گشود، ایشان را به خانه هایشان و همه آدمیان قره و تمامی اموالشان را بلعید. خب اینجا ما مواجه میشیم در نقطه ابتدایی که اصلا زمین لرزه رو قبول میکنه که به نوعی عملیاتش در اختیار این خدا هست، این خدای قادری که امر میکنه تا زمین بلرزه. یعنی خارج از اون چیزی که ما تحت عنوان علم امروزی میشناسیم و هر کسی میاد در بابش یک تعبیر و تفسیری میکنه و منتسب میکنه به قواعد طبیعی که ما هم منکرش قاعدتا نیستیم، اما ما با یک ادعای روبرو هستیم در دل این ادیان. در نقطه ابتدایی وجود این زمین لرزه رو و پیدایشش رو منتسب به خودش میدونه اون خدا، حالا یهوه باشه یا الله باشه، حالا تو این کتاب مشخص اون یهوه است. و در این حال این رو نه یک پدیده طبیعی بلکه یک ستم مستقیم برای قدرت نمایی بر جان انسان ها حتی اموال کودکانشون میدونه، چرا که میخواد با استفاده از این ارعابی به وجود بیاره برای ترسیدن مثلا انسان‌ها و گوش فرا دادن به فرامین او. یعنی حالا ما مواجه هستیم با خدایی که طبیعت رو به مسابقه یک ابزار ترور در اختیار گرفته، حالا داره با استفاده از این وحشت ورزی در بین مردم فرامین خودش رو به پیش میبره. یا مثلا در انجیل ما مواجه هستیم با کتاب مکاشفات باب 16 آیه 18 میگه و رعدها و صداها و برقها پدید آمد و زلزله عظیم شد، چنان که از وقتی که آدمیان بر زمین آفریده شدند زلزله ای به این بزرگی و سختی نشده بود. خب ما باز مواجه هستیم با اون وحشت طبیعی که در انجیل به عنوان ابزاری است برای به زانو درآوردن انسان‌ها در آستانه اون آخر الزمان و ستایش کردن این ارعاب و ترس. یعنی ما باز مواجه هستیم با قهر طبیعت که در خدمت انتقام خداست. یعنی همون تفاسیری که ما صحبت کردیم، عملیت وجودیت رو ادیان قبول می‌کنند که خودشون هستند، یعنی خدایی است توانا که به هر چیز میگه باش و او خواهد بود. حالا اگر قهر طبیعت وجود داره، اگر زلزله و رعد وجود داره، اون خداست که به او دستور میده. اما قاعده به همینجا ختم نمیشه. یعنی اگر ما تعریفی نسبت به ظلم داشتیم که یک عامل بیرونی که آزار به وجود میاره برای جانداران به مفهوم ظلم هست، اینجا خلاصه به وجود اومدن اون قهر طبیعی نیست، بلکه این ابزاری شده برای وحشت ورزی بین انسان ها، برای به زانو در آوردن اونها. یا وقتی در قرآن ما مواجه میشیم با سوره عنکبوت آیه 40، اونجاست که میگه پس هر یک را به گناهش گرفتیم، بر بعضی طوفان شن فرستادیم، بعضی را سیحه مرگبار گرفت و بعضی را در زمین فرو بردیم. باز داستان به همون شکل است. دوباره ما با خدای قهار روبرو هستیم که داره ادعایی میکنه بر زمینه این که اصلا به وجود آورنده تمام این مظالم خودش هست. اینجا ما با یک مانیفست در باب ظلم روبرو هستیم. یعنی حالا سعی میکنه تعابیر و تفاسیر رو به تو ارائه بده که هر کدوم از این مسائل، از طوفان شن در نظر بگیری تا زدن رعد و برق و زمین رو باز کردن و زمین رو لرزه و تمام این فجایع طبیعی، مسئولیتش در اختیار خداست. خداییست که مسئولیت انواع سونامی و زلزله و بلایا و همه چیز رو به عهده میگیره تا ترس رو نهادینه بکنه. او اصولا جان رو در برابر این گناه ذهنی با عذاب فیزیکی و شکنجه جواب میده، برای ارعاب، برای انتقام جویی، برای اینکه سخنش به نهایت در ذهن اونها تدایی بشه و فرمان برداری رو در خود بیشتر و بیشتر بکنن. اصولا توجیهیست برای نابودی تمام جانها به نام تنبیه. و اینجا باز هم ما مواجه میشیم با این مفهوم مشخص که نه تنها عملیت وجود تمامی این فجایع طبیعی رو قبول میکنه، بلکه از اون به عنوان ابزاری برای ظلم ورزیدن، برای ارعاب کردن، برای فرمان بردار کردن انسانها هم استفاده میکنه. پس ما در مجموع روبرو هستیم با خداوندی که در دل این ادیان اصولا خودش باور داره که تمامی این فجایع رو به وجود آورده، چرا که در نقطه ابتدایی باورمند به قدرت لایزال خودش است. چرا که ما مواجه میشیم با آیاتی که در باب این صحبت میکنه که همه چیز به اختیار و اراده اوست، اصولا اوست که این جهان رو به وجود آورد. پس این در نقطه ابتدایی ما رو به این سمت میرسونه که هر ناکامی در این جهان هست، هر ظلم و آزاری که در این جهان هست، عملیتش اوست. اما فارغ از این و بالاتر از این، قاعده به اینجا هم ختم نمیشه. ما مواجه میشیم که حالا از تک تک این عناصر طبیعی که موجب ظلم هست استفاده میکنه برای ارعاب، برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشونه. و خب قاعدتا ما میتونیم این درک رو داشته باشیم که این ظلم ها چگونه برمیگرده به این خدا. اما حلقه اتصال این ظلم ها، اصولا این ظلم های در احکام و در این آیات، داره به شما میگه که چگونه زندگی بکنید، چگونه این ظلم هستی شما رو در اختیار خودش قرار میده و در نهایت به شما میگه اگر چنین نکنید زمین و زمان بر سرتون آوار خواهد شد. این یعنی اون محاصره کامل و در تنگنا قرار دادن. ثمره این ستم قاعدتا ترس مداوم هست، تعصب هست، عدم تحمل دیگری است و این فرهنگی است که خب امروز در جهان وجود داره و ما مابعضاهایی رو هم در حد حیطه قدرت حاکمان هم میبینیم. یعنی کسی که متر و میزان و معیارش قاعدتاً اون خدای در آسمان هاست، او قدرتی لایزال داره تا مثلا با زلزله همه چیز رو از میان ببره، اما اون حاکمی که قدرت محدودتری هم داره میتونه با سرکوب، میتونه با کشتار، میتونه با بدترین رفتارها، مجازاتهای سنگین، اعدام و همه اینها اون انسانها رو به حیطه فرمانبرداری برسونه. پس ما مواجه هستیم با یک سیل دومینوواری که مدام در حال باستولید این زشتی هاست. یعنی خارج از اون چیزی که ما تحت عنوان این مظالم میشناسیم و عملیت بیرونی داره و عملیتش رو اون خدا با توجه به مفروضاتی که خودشون بهش باور دارن میبینیم، خارج از این ما مواجه هستیم با فرهنگی که مدام در حال باستولید هست و در نهایت این تعصب کور رو به وجود میاره تا همین ریشه ستم و ستمگری و ظلم ورزی رو به پیش ببره. در نهایت ما میتونیم با عینکی که ادیان در اختیارمون گذاشتن، با تعاریفی که نسبت به خدا داشتن، دنیا رو جوری ببینیم که بتونیم عملیات تمام این ظلم‌ها رو به همون خداوند نسبت بدیم. اگر ما امروز مواجه میشیم با بیماری‌های لاعلاجی که در جهان وجود داره، یک خدایی است که ادعای قدرت داره، ادعای قدرت بی‌انتهایی داره و خب ادعای این رو داره که هر چیزی در این جهان وجود داره به خواست و اراده اوست. یعنی شما حتی با این تفاسیر هم روبرو میشید در دل ادیان که هر چیزی قاعدتاً یک مصلحتی درونش هست. اگر شما با پدیده‌ای هم روبرو میشید، شما حکمت این رو نمیدونید. یه خداوندی است بزرگ مرتبه که حکمت خلق این رو میدونه. یعنی اگر شما مثلا در باب زلزله هم صحبت بکنید و بیماری‌های لاعلاجی که کودکان حتی باهاش به دنیا میان و سخت‌ترین دردها رو در همون اوان به دنیا اومدن باهاش روبرو میشن، حتی بدون هیچ گناهی که خود اون ادیان هم بهش باور داشته باشن، اینا با یک توجیه ساده‌ای که بله این پشتش یک حکمتی است که ما نمیدونیم، همه چیز رو توجیه میکنه. اما واقعی جهان این هست که ما با جهانی پر ظلم روبرو هستیم که نگاه کردن به مظالم انتهایی هم در خود نداره. یعنی کسی نمیتونه ادعای این رو بکنه که ما در جهانی زندگی میکنیم که درش ظلم کمی وجود داره. ما امروز با جهانی روبرو هستیم که پر از مظالم بی انتهاست و اگر باورمند به وجود خدایی باشیم که خالق تمام این جهان هست، باید یا به قدرت او شک بکنیم و یا به عدالت و مهربانی او. این دو با هم جمع شدنی نیست. همون چیزی که من در قسمت‌های ابتدایی این ویژه برنامه هم دربارش صحبت کردم. شما نمیتونید در این حال باورمند به وجود خدای قدرتمند باشید که همه قدرت و همه وجودیت جهان رو در اختیار گرفته و بعد در کنارش این خدا رو هم مهربان بدونید. چرا که اصولا این مهربان بودن و این قدرت با هم جمع شدنی نیست. این خدا یا باید قدرتی نداشته باشه یا باید عادل و مهربان نباشه. چرا که جهان جهان پر ظلمتی است، جهانی که در دلش کودکان، جانداران به دنیا میان با درد و رنج زیاد زندگی میکنن، غذا برای خوردن ندارن، جای برای زیستن ندارن، خیلی از جاها اصلا اجازه حیات رو به شما نمیده، حالا پر از این مظالم طبیعی است که در جهان اتفاق میفته. این دنیا دنیای با عدالتی نیست. زندگی در این دنیا دنیای ساده‌ای نیست و زندگی آرامش بخشی نیست و بهزیستی در اون وجودی نداره. پس قاعدتاً کسی که او رو به وجود آورده یا باید موجودی مجنون و ظالم و جبار باشه یا باید قدرت لازم رو برای به وجود آوردن اون نداشته باشه. این اون حقیقت اوریانی است که به ما اون نقطه رو میده تا آزاد باشیم، دوباره دنیا رو ببینیم و به دور از این زنجیرها دنیای تازه‌ای رو تصویر بکنیم. قاعدتاً صحبت کردن پیرامون این هستی شناسی ظلم میتونه بیشتر باشه. شاید در آتی در باب ظلم، در باب مزامینی از این دست بیشتر صحبت کردیم، اما در این قسمت مشخص به نظرم بحث به اندازه کافی پیش رفت و سعی میکنیم در قسمت‌های آتی در باب مصادیق این مظالم در دل جهان و پیوند اونها با آیات الهی و گواه و ریشه این ظلم بیشتر صحبت بکنیم. در انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر ادامه پیدا بکنه، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنامه جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه بنامه جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار و عقایدم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این راه ادامه پیدا بکنه، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.